Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu bahsimon bررسی نقدهای ابو مریم اعظمی بر المراجعات در مورد حدیث مدینة العلم است. در جلسه قبل اشکالاتی را که ایشان در مورد حدیث مدینة العلم که از ابن عباس نقل شده از طرق مختلف مطرح کردیم، بعضی از نقدهای ایشان را و به آنها پاسخ دادیم. عرض کردیم که ایشان در کتاب خودشان الحجج الدامغات حدیث مدینة العلم را از ابن عباس از 11 طریق نقل کرده و در آنها در سند آنها خدشه کرده که بعضی از طرق درشون کسانی هستند که مجهولند و در بعضی از طرق راویانی هستند که ضعیفند، قطع شدند و در بعضی از آنها هم کسانی هستند که متهم به وضع حدیث و جعل حدیثند. اولین طریق همان است که از عبدالسلام ابن صالح یعنی ابو السلط حروی نقل شده، از ابی معاویه، از اعمش، از مجاهد، از ابن عباس، که این طریق را به خاطر قدح و تضعیف ابو السلط حروی ایشان نپذیرفتند که عرض کردیم اشکال وارد نیست و وساقت ابو السلط حروی ثابته، این را مفصلا قبلا بررسی کرده. بعضی از طرق هم افرادی بودند که مجهول بودند و گفتیم این اشکال هم وارد نیست. اولا طبق قاعده ای که بعضی از محدثین مثل ابن حبان دارند، وقتی که از یک راوی مجهولی کسی که موثق هست نقل روایت کند، جهل او برطرف می شود، یعنی مجهول بودن او، و علاوه مجهول بودن راوی ضعفی است که قابل جبران است با تعدد طرق و شواهد. و چون حدیث مدینة العلم طرق متعدد دارد و شواهد بسیاری دارد، بنابراین اشکالاتی که ابو مریم اعظمی به خاطر وجود رجال مجهول یا راویان مجهول در بعضی از طرق خدشه کرده، این برطرف می شود. نکته در خور توجه این است که ایشان یکی از طرق حدیث مدینة العلم را که از ابن عباس نقل شده ای را اصلا مطرح نکرده است و آن نقلی است که از محمد ابن جعفر الفیدی از ابی معاویه از اعمش حدیث نقل شده. در واقع این می شود در عرض ابو السلط حروی و اصطلاحاً حدیث می شود متابع نسبت به او، چون که همین متن از ابو سلت که نقل شده از محمد ابن جعفر الفیدی هم نقل شده. در کتاب المستدرک جلد سوم، این چاپی که بنده دارم، صفحه 137، حدیث شماره 4637، 4637، به حدیث از همون عبدالسلام ابن صالح است که انا مدینه العلم و علیون بابها فمن اراد المدینه فلیعت الباب، که ایشون میگن هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، و ابو السلت ثقه مأمون. در ادامه به این مطلب میرسد که میگوید بله فإني سمعت أبا العباس محمد ابن يعقوب في التاريخ يقول سمعت العباس ابن محمد الدوري يقول سألت يحيى ابن معين، شنیدم یعنی سوال کردم از یحیی ابن معین، عن أبي السلت الهروي درباره او، فقال ثقتون، گفت که ثقه است. فقلت الیس قد حدث عن ابی معاویه عن الاعمش انا مدینه العلم، آیا همین کسی نیست که از ابی معاویه و او از اعمش حدیث انا مدینه العلم را نقل کرده؟ یحیی بن معین گفت فقال قد حدث به محمد بن جعفر الفیدی، این روایت را محمد ابن جعفر الفیدی هم نقل کرده، و هو ثقه مأمون، و او ثقه است، یعنی محمد ابن جعفر الفیدی ثقه است و امین در قول هست. خب این روایت در اینجا آمده و ابو مریم اعظمی اصلا از این سخنی به میان نیاورده، حقش بود که این را هم نقل میکرد. خب این خود روایت معتبریست، چون ابو السلت هروی هم اصلا در این حدیث در این طریق نیست، این محمد ابن جعفر الفهیدی هست که یحیی ابن معین او را توثیق کرده. حالا جالب اینجاست که ذهبی در مورد از میشود خدمتتون که این روایت که حالا بله این را هم عرض بکنم، در شماره روایت بعدی یعنی 4638 روایت بعدی حاکم میگوید به صحت ما ذکره الامام ابو زکریا یحیی بن معین حدثنا ابو الحسین محمد بن احمد بن تمیم القنطری حدثنا الحسین بن فهم حدثنا محمد بن یحیی بن الزریس یا زریس حدثنا محمد بن جعفر الفیدی، یعنی حالا اون مطلبی که اول نقل کرده از یحیی بن معین بود، اینجا ایشون خودش هم میگوید که بله منم با طریق خودم این رو میرسونه به محمد بن جعفر الفیدی، روایت رو نقل میکنه و اینا در تأیید اونچه که از یحیی بن معین نقل کردیم این رو آورده که همین قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب. قال الحسین بن فهم حدثناه ابو السلت الهروی عن ابی معاویه، یعنی غیر از اینکه محمد ابن جعفر الفیدی این رو روایت کرده، ابو السلت الهروی هم روایت کرده از ابی معاویه. بعد حاکم نیشابوری میگوید لیعلم المستفید لهذا العلم ان الحسین ابن فهم ابن عبد الرحمن ثقتون مأمونون حافظ. حسین ابن فهم که در این حدیث که الان نقل کردیم این روایت را در سند این روایت آمده، میگوید این شخص ثقه و مأمون و حافظ است. و لحاظ الحدیث شاهدون من حدیث سفیان الثوری به اسناد صحیح. حالا اون دیگه ادامهش هست. خب حالا ذهبی ذیل این روایت که الان نقل کردیم از ابی محمد بن جعفر الفیدی، قال فی التلخیص العجب من الحاکم و جرأته فی تصحیحه هذا و امثاله من البواطل. یعنی ذهبی اینجور حرف زده، اینجور داوری که نقل کرده که تعجب است که حاکم این بواطل را، ذهبی اینا را جز به باطل ها میدونه، باطل میدونه این متن ها را. علتش این است که او معمولا روایاتی که در باب فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام هست از نظر او متن منکر و یا به تعبیری باطل شمرده میشه. بعد میگوید و احمد ابن و احمد یعنی احمد ابن عبدالله ابن یزید الحرانی آزاد دجالون کذاب. اصلا در این سندی که الان ما خوندیم نامی از احمد ابن احمد یعنی احمد ابن عبدالله یزید حرانی نیست. سند این روایت حاکم نقل میکند از ابوالحسین محمد ابن احمد ابن تمیم قنطری، او از حسین ابن فهم، او از محمد ابن یحیی ابن زرعیس، او از محمد ابن جعفر فیدی و بعد ابو معاویه و دیگه بقیه سند. مثلا اسمی از احمد در این روایت نیست که میگوید و احمد هازا دجالون کذاب، بلکه احمد در طریق دیگری است. یعنی حدیث شماره 46-39 در حدیث بعدی است که اونجا میگوید حدثنا، روایت را نقل میکند، حدثنی ابوبکر محمد ابن علی الفقیه الامام القفال بخارا و انا سألتو حدثنی النعمان ابن هارون البلدی ببلد من اصل کتابه حدثنا احمد ابن عبدالله ابن یزید الحرانی حدثنا عبدالرزاق حدثنا سفیان الثوری ان عبدالله ابن عثمان ابن خفیم ان عبدالرحمن ابن عثمان تیمی، که آره مثلا حدیث بعدی حدیث جابره دیگه، ربطی هم به حدیث ابن عباس نداره. قال سمعت جابر ابن عبدالله یقول، اون از حدیث جابره، در حالی که الان بحث ما در حدیث ابن عباسه. اون وقت در مورد این روایت گفته از انظر رقم 46-38 که هم حدیث قبلی باشه. حالا این چجور شده که باید اون مطلبی را که ذیل 46-38 یعنی حدیث قبلی آمده، این باید ذیل این حدیث می بود، این عبارت، این تعلیقه ذهبی، لذا اصلا ربطی به اون حدیث قبلی نداره. معنیش این است که ذهبی در مورد محمد ابن جعفر الفیدی که ایران مثلا قدح کرده باشه، نه قدحی درباره اون نیست. قدحش راجع به احمد ابن عبید عبدالله ابن یزید حرانیه که در سند روایت جابر هست، نه در سند روایت ابن عباس. و همونطوری که ملاحظه شد یحیی ابن معین این شخص را، محمد ابن جعفر الفیدی را توصیف کرده و حاکم هم که این روایت را مستقلن از محمد ابن جعفر فیدی باز روایت کرده است و نقل کرده. ابن حجر هم در تقریب و تهذیب، ابن حجر عسقلانی در تقریب و تهذیب گوید محمد ابن جعفر الفیدی بالفا و تحتانیت ساکنه، یعنی یه ساکنه ف الفیدی العلاف نزل الکوفه ثم بغداد مقبول من الحادیت عشره مات بعد الثلاثین. این شخص مقبول است، پس ایشان هم روایت محمد ابن جعفر الفیدی را مقبول میدانه. حالا اگر این را تعبیر به صحیح هم نکنیم، بالاخره تعبیر به حسن که میشه باید کرد که روایت پس پذیرفته شده است. ولی حالا عجب هست که ابو مریم اعظمی این روایت را هیچ نقل نکرده تا اینکه درباره قبول یا ردش هم حرفی میان بیاورد. اینکه چرا ایشون این را نقل نکرده والله العالم، حالا آیا منشأش و سببش این بود است که نکته ای در ضعفش نداشته و ایشون چون در صدد رد روایت هست و نقد بر مراجعاته، این را خدا میدانه که چرا ایشون این را نقل نکرده. در هر صورت این روایت خود به تنهایی از اعتبار کافی برخوردار، همونطوری که احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری در کتاب فتح الملک علی همین کار را کرده، همین حرف را زده که بعد از اینکه روایت را از طریق ابوالسلط الحربی نقل میکنه، میرسه به ذکر متابعات این روایت، میگوید ان الراوی و ان کان متکلما فیه فحدیثه یقوا و یصحح و بالمتابعات، حدیث او یا یقوا و یصحح تقویت میشه، تصحیح میشه بالمتابعات، و انما یعدون من فی منکراته ما تفرد به، اون روایاتی که متفرد هست منکر میشه و رد میشه، نه اونایی که متابعات داره. و عبدالسلام ابن صالح لم ینفرد به هذا الحدیث بل تابع و علیه جماعتون منهم محمد ابن جعفر الفیدی. اولین متابعی که برای میاره محمد ابن جعفر الفیدی است. بعد نگوید اما متابعت محمد ابن جعفر فذکرها یحیی ابن معین کما تقدم، که مرادش همون مطلبی است که از کتاب المستدرک حاکم نقل کردیم، و اخرجه الحاکم فی مستدرکه، بعد روایت حاکم را نقل میکنه و مطلبی را که حاکم در ادامه آورده است. قال الحاكم ليعلم المستدل لهذا الامر ان حسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقه المأمون حافظ. قلت، اون قلت كلام احمد بن محمد بن صدیق و محمد بن جعفر و ثقه يحيى بن معين، محمد بن جعفر الفيدي را يحيى بن معين توثيق کرده. فهذه المتابعه بمفردها على شرط صحيح، این متابعه خودش به تنهایی واجد شرط روایت صحیح هست. خب این تتمه بود راجع به مطالب درباره حدیث مدینة العلم از ابن عباس که عرض کردیم ابو مریم اعظمی در طرق آن خدشه کرده و این خدشه ها و اشکالات را که ایشون وارد کرده عرض کردیم که اینها وارد نیست. حالا میرسیم به اونچه که وی در مورد روایت دارالحکمه، انا دارالحکمه و علیون بابها، که از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت شده است، اشکالات یا خدشه هایی که بر این نقل بر این روایت میشون نظر سند وارد کرده است. خب این روایت را اولا ترمذی در جامع صحیح خود یا سنن خود آورده، جلد 4 صفحه 476 روایت 3723 3723، و این روایت را ابن جریر طبری در تهذیب الآثار روایت کرده، تهذیب الآثار مسند علی علیه السلام صفحه 173، و اون را صحیح هم دانسته است. محمد ابن عمر ابن رومی این را از شریک از سلمت ابن کنید، در واقع سند این روایتی که ابن جریر نقل کرده و ترمذی نقل کرده اینجوری هست: محمد ابن عمر ابن رومی از شریک ابن عبدالله قاضی از سلمت ابن کهیل از سوید ابن قفله از سنابحی از علی علیه السلام روایت کرده. آقای ابو مریم اعظمی این سند را مورد اشکال قرار داده است. یک، میگوید محمد ابن عمر ابن رومی همونطوری که حافظ ابن حجر عسقلانی گفته است لین الحدیث است و ابو زرعه و ابو داوود و دیگران او را تضعیف کردند. این یک اشکال. دوم این که شریک قاضی که این روایت را از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، ایشان از نظر امین بودن در قول و صادق بودن مشکلی نداره، ولی ضعف حفظ داشته، یعنی از نظر حفظ ضعیف بوده. اشکال بعدیش این است که میگوید این علاوه بر این که حفظش ضعیف بوده، شیعه هم بوده و روایت شیعه در باب فضائل علی علیه السلام مقبول نیست، یعنی چون کنه موافق مذهب خودشه روایتش قبول نمیشه. این هم اشکال دوم. و اشکال سوم میگوید اگرچه ابن جریر طبری این حدیث را سندش را صحیح دانسته، ولی بعد گفته است که از نظر دیگران این روایت به دو جهت صحیح نیست. اون دو جهت یکی این است که طریق نقلش همین یکی هست، یعنی همین است که شریک نقل کرده، طریق دیگه ای نداره. انه خبر لا یعرف له مخرج عن علی عن النبی الا من هذا الوجه. و اشکال دیگر این که چون سلمت ابن کهیل در سند این روایت هست و دیگران سلمت ابن کهیل را سخنش را قبول ندارن، و الاخر ان سلمت ابن کهیل عندهم ممن لا یثبت بنقلی حجه، که این دو تا مطلب را طبری نقل میکنه، میگه از نظر من صحیحه ولی از نظر دیگران به خاطر این دو جهت که گفته شد صحیح نیست. ابو مریم اعظمی میگوید اگرچه ابن جریر این سند را صحیح دانسته، ولی بعد از این دو اشکالی که از دیگران نقل کرده جواب نداده به این دو اشکال. و اینکه جواب نداده نمیتوانیم بگوییم قطع به صحت حدیث داشته است، بلکه نه، صحت آن را راجح میدونسته، البته عدم صحتش را هم محتمل میدونسته. اینجور نیست که قطعی بوده باشه نزد او، چون اگر قطعی میبود به این دو اشکال باید جواب میداد. الحجج الدامغات جلد یک صفحه 455. این حالا دو سه تا اشکاله که درباره این حدیث، که حدیث دارالحکمه است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، ابو مریم اعظمی وارد کرده، که حالا ما باید بررسی کنیم ببینیم اشکالاتیشون وارده یا نه. فقط من یک مطلبش رو عرض میکنم، حالا ادامهش میمانه برای جلسه بعد. این محمد ابن عمر ابن رومی، ابو زرعه و ابو داوود او را تضعیف کردن، ولی ابو حاتم او را توثیق کرده، و حالا این آقای ابو مریم اعظمی دیگه ایران نقل نکرد. ابن حبان هم او را در از ثقاتش نقل ذکر کرده. قال ابو حاتم صدوق قدیم و ذکره ابن حبان فی الثقات، تهذیب و تهذیب جلد 7 صفحه 339. خب ابن جریر هم که حدیث را صحیح دانسته، بنابراین وثاقت محمد ابن عمر رومی را قبول کرده که این حدیث را صحیح دانسته، و الا صحیح نمی دانست. پس حالا ببینید این توثیقاتی داره. ابو حاتم توثیق کرده، ابن حبان را در ثقاتش نقل کرده، ابن جریر وثاقتش را قبول کرده. خب در نقطه مقابل جرح هم داره، مدح دارد، توثیق دارد، تجریح هم دارد. ولی این جرح ها جرح مفسر نیست که در تعارض بین مدح و قدح و تعدیل و تجریح اینا مقدم باشه، جرح مقدم باشه. برای اینکه اون چه که در قدح این محمد ابن عمر رومی گفتن دو چیزه. ابو زرعه گفته از فیه لینون، دقت داشته باشیم که ابو زرعه به صراحت هم رو تضعیف نکرده، گفته فیه لینون. حالا یعنی یه ضعفی است که این ضعف ضعف خیلی قویی نیست. یکی هم ابو داوود است که گفته است که ضعیفون. حالا بالاخره فیه لینون از ادوات و تعابیر ضعف، البته نه خیلی شدید، و ضعیفان هم که نشکل مفسر که نیست که. پس این دو ضعفی که برای ایشون بیان شده است، یکی از ابو زرعه یکی از ابو داوود، مفسر نیست. و اون مدح ابو حاتم، به خصوص که حالا ابو حاتم هم در مدح رجال و توثیق رجال بسیار سختگیر بوده، حالا با توجه به اون مدح، بنابراین مدح مقدم هست و اشکالی بر این حدیث وارد نمی شود. به ویژه این که اینم اضافه بکنیم، به ویژه این که روایت ایشون دارای متابعات و شواهد و مؤیدات هم هست، این هم دیگه مزید بر تقویت این مطلب. حالا این عرض می شود که پاسخ اول به ایشونه و ادامهش را در جلسه آینده انشاءالله بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.